بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نقش و تأثیر عقل و تفکر عقلی در فهم معانی آیات قرآن کریم بود. عرض کردیم که در آیات قرآن به خصوص برخی از آیات معانی عمیقی بیان شده است که برای فهم آنها نیاز به تدبر و تفکر عمیق عقلی می باشد. البته صرف تفکر عقلی کافی نیست، بلکه شرط لازم است. یعنی بایستی با بکارگیری اصول و ضوابطی که در تفسیر لازم است از تفکر عقلی بهره گرفت تا به فهم معانی این گونه آیات دسترسی پیدا کرد. خب نمونه هایی را عرض کردیم. بنا شد که اون چرا که در دو آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء مطرح شده این را بررسی کنیم. در آیه 78 آیه به این صورت است که می‌فرماید اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. صدر آیه این است. بعد در ادامه فرماید و ان تصبهم حسنتون یقولو هذهی من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقولو هذهی من عندک قل کلون من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. این آیه 78 که می فرماید اگر حسنه ای برای آنها حاصل شود می گویند این از جانب خداست و اگر سیئه ای به آنها برسد میگویند این از جانب توست. یعنی خطاب میکنند پیغمبر و میگویند این از سوی تو به ما رسیده است. خدای متعال به پیغمبر میفرماید که جواب بدهد قل کلون من عند الله، هم اون حسنه و هم این سیئه که شما میگویید همش از جانب خداست. توبیخ میکند و توبیخ میکند اونها را، میفرماید چرا این قوم مطلب را نمیفهمند. فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. خب در آیه بعد میفرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. هر چیزی که از حسنه به تو برسد از جانب خداست و هر سیئی که بر تو وارد شود از جانب خود تو است. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. خب سؤال این است که یعنی ما الان میخواییم این دوتا آیه را که پشت سر هم هستند معنیش را بفهمیم. در بادی امر و در یک نگاه اولی به ذهن انسان میاد که این دوتا آیه گویی با همدیگر سازگاری ندارند. در آیه 78 تأکید میکند کلون من عند الله، یعنی حسنه و سیئه همه از جانب خداست. اما در آیه 79 می فرماید و ما اصابك من سیئت فمن نفسك و ما اصاب من حسنت فمن الله. اینه که خب این نیاز به حتما تدبر و تأمل دارد، هم بایستی از نظر عقلی در این مسئله اندیشید و هم از نظر آیات قرآن یک بررسی کامل اطرافی کرد، مجموعه آیات قرآن را در این موضوع و در این بحث مورد بررسی قرار داد. مرحوم علامه طباطبایی ابتداعا آیه را یعنی دو تا آیه را اجمالا تفسیر میکنند، توضیح میدهند، مفرداتش را توضیح میدهند، بعد یک بحثی را مستقلا عنوان میکنند، کلام فی استناد الحسنات و السیئات الیه تعالی. یعنی میخواهند در این بحثشون در واقع بررسی کاملی نسبت به مفاد این دو تا آیه داشته باشد. نکاتی که چون مطرح فرمودن من عرض میکنم اجمالا، بعد از روی کتاب هم تطبیق میکنیم این نکات را. اولین نکتهشون این است که ما حسنه و سیئه را از نظر مفهومی، از نظر معنی شناسی و مفهوم شناسی بررسی کنیم. قدم اول، نکته اول که از نظر عقلا و بشر وقتی میگوین حسنه و سیئه، که مراد فعلا حسنه و سیئه طبیعی است، یعنی به اصطلاح خوبی و بدی، خیر و شر، یا به تعبیر این آیه حسنه و سیئه طبیعی، اینه که در نظام طبیعت و زندگی انسان رخ میدهد. حالا بحث سیئه و حسنه اخلاقی اون فعلا مطرح نیست، اونی که الان در این دوتا آیه بیان شده است که انتصبهم حسنتون یقولو هازهی من عند الله و انتصبهم سیئتون یقولو هازهی من عندك، مراد سیئه و حسنه است که در زندگی طبیعی رخ میده، از گناهان و از اخلاقیات نیست. خب این نکته اول که ببینیم مردم، بشر وقتی که این دو واژه یا مرادفهای اینها را به کار میبرن مقصودشون چیه. پس این نکته اول معنی شناسی کنیم، مفهوم شناسی بکنیم که سیئه و حسنه یا خیر و شر را به تعبیر رایج‌ترش در زندگی و حیات طبیعی انسان یعنی چی؟ این نکته اول. خب حالا احتمالا ایشان نتیجه ای که میگیرن از بررسی این مسئله میفرمایند هر حادثه ای، هر پدیده ای، حادثه ای که در زندگی انسان، حالا زندگی فردی یا اجتماعی، مطابق طبع انسان باشد یا مطابق و موافق با غرض انسان باشد، به این میگوین خیر، به این میگوین حسنه. و هر حادثه ای که با طبع انسان سازگاری نداشته باشد یا با غرض انسان، حالا یا فردی یا اجتماعی نوعی مطابقت نداشته باشد، به این میگوین بدی، شر یا سیئه، به تعبیر این آیه شریف. پس این بحث اولشون اجمالا اینه که در باب معنی شناسی حسنه و سیئه اگر رجوع کنیم به اونچه که اهل محاوره، عقلای بشر، حالا از زبانهای مختلف در این مسئله به کار میبرن، تلقیشون این میشود اگر یک مثلا صدایی به گوش آنها بخوره که گوش نواز باشه، یعنی با طبع آنها در مورد قوه شنوایی سازگار باشه، میگویند که حسنه است، صدای خوشی است، خوبی است. اما اگر صدایی باشه که گوش آزار باشه و با طبع انسان، با قوه طبیعیه انسان که در نهاد انسان هست با سازگار نباشه، میگن صدای گوش آزاری است و اینا میگن سعی بد. هاکذا اگر منظره ای باشه دیدنش با طبع انسان سازگار باشه میگه خوبه، نباشه میگه بده. غذایی میخوره اگر چنانچه با طبعش سازگار باشه لذت ببره میگوید خوب است و الا میگوید بد است. این یک بخشه که با طبعش میسنجه. گاهی هم با غرضش، یعنی غرض به اصطلاح و غلایی، که اگر غرض مثلا او میخواهد سالم باشد، یعنی سالم ماندن زندگی کردن غرض اوست، یک غرض معقولی است، حالا ولو دارویی میخوره که تلخ است یا مثلا آمپولی تزریق میکنن به او که دردآور است، با طبعش سازگاری ندارد اما با غرضش سازگاری داره، نویت خوب است این آمپول رو من تزریق بکنم خوبه، این به لحاظ غرض میگه خوبه، آن به لحاظ اون طب بازم آخ میکشه میگه درد میکنه مثلا، یا میگه چه تلخه مثلا، اما در این حال میگوید باشه خوردن این خوبه برای من، خیر است که من این کار رو بکنم. این حالا غرض فردی است. گاهی هم غرض اجتماعی و نوعی است، مثل اینکه اگر امنیتی یا مثلا عدالتی در نظام جامعه بشری باشه این خوبه، راستگویی خوبه، دروغگویی بده، ظلم بده. اینا برای اینه که حیات نوع انسان، یعنی فراتر از غرضهای فردی، حیات نوع انسان قوامش به اینهاست. حالا ولو مستقیمن هم تأثیری در زندگی انسان مستقیمن نداشته باشه، البته اینا با واسطه امور اجتماعی با واسطه به انسان هم برمیگرده به فرد، ولی حالا ولو این که مثلا فرض کنید در یک منطقه دوریست، مثلا در لیبی هست، اما این که در ایران نشسته است و انسان با وجدانیست، از افرادی که اونجا کشته میشوند، این ظلمی که اونجا صورت میگیره بدش میاد، میگوید بد است. اینجا الان به خاطر اینه که نوع بشر، حیات نوعی بشر اینو اختزا میکنه، عدالت برای نوع خوبه، ظلم برای نوع بده. خب نظم اجتماعی مثلا در جامعه، نظم حاکم باشه، قانون مداری، اینا همه چیزاییست که اغراض اجتماعی، فواید اجتماعی داره. این حالا اجمالا بحث اول علامه است که خدمت عرض کردم صفحه جلد پنجم، المیزان جلد پنجم، بله صفحه نه این بحث شروع میشه، از پایان صفحه نه تا صفحه یازده، یعنی در واقع دو صفحه بدن، دو صفحه ایشون این معنا را باز کرده، این مفهوم را توضیح داده. یک مقداری از عبارت ایشون را که نتیجه میگیرن، میگن فقط ظهر مما تقدم ان الحسنه و السیئه یتصف بهما الامور او الافعال من جهت اضافتها الى کمال نوع او سعادت فرد او غیر ذلک، فالحسن والقبح وصفان اضافیان و ان کانت الاضافه فی بعض الموارد ثابته لازمه و فی بعضها متغیره کبذل المال الذی هو حسن بالنسبه الی مستحقه و سیء بالنسبه الی غیر المستحق. این فهمان فاصله هر چی شد که خوبی و بدی، حسنه و سیئه نسبی است، اضافی است، یعنی بل اضافت الى طبع الانسان یا بل اضافت الى غرض انسان فردی یا نوعی اگر موافق بود میگه میشود حسنه، میشود خوبی، اگر چنانچه موافق نبود میشود سیئه، میشود بدی. البته اینجا دخلی هم کردم که حالا آیا اونایی که میگوین، یعنی شما گفتید نسبی است، اضافی است، یعنی میخواهید بگویید که اخلاقیات یا وسائلی که به جامعه بشری برمیگرده حسن قبها همه جان نسبی است، که مفهوم نسبی گرایی در ارزش ها و در اخلاق و فضائل ازش استفاده بشه میفهمن نه، ولو به نسبه این مفاهیم انتزاع میشود اما در بعض موارد ثابت است. مثلا عدالت که حسن دارد به نسبت الی انسان و قرض انسان و سعادت انسان این حسن انتزاع میشه، وصف حسن انتزاعی است به نسبت الی انسان، اما البته ثابت، یعنی همیشه در هر مکانی و هر زمان این ثابته هست. اما حالا این که مثلا ما مال را بذل کنیم، بذل المال حسنان، این هم نسبی است، اما البته این به مستحقش می شود حسن، به غیر مستحق می شود قبیح سیئه. توجه می فهمید؟ پس اولا باید دخل کردن که خودش تصریح هم دارن. می فهمند ولا تصف الى قول من یقول ان الحسن و القبح مختلفان متغیران مطلقا. گوش ندید به حرف اونایی که میگن حسن و قبح متغیر است و ثباتی نداره. بعد می فهمند که اینا خلط کردن بین مصداق و مفهوم. بله نمیخوام دیگه همش بخوانم. میگه ولا کلام لنا مع من هذا مبلغ فهمه، کسی که اینقدر فهمش کوتاهه که مصداق را با مفهوم قاطی میکنه خلط میکنه، اصلا ما با این حرفی نداریم. مراد ایشون ماتریالیست هاست. در زمان مرحوم علامه طرفداران مکتب ماتریالیزم به نسبیت در اخلاق و ارزش ها اصرار میکردن، اینا را نسبی میدونستن، نظاره ایشان تعنی به اونها داره، رد میکنه اونها. پس این شد مطلب اول که می فهمن امر نسبی است. بعد هم مثال می زنن مثلا فزلزلتو و سیل الهادمو اذا حلا صاحت قوم کانا نعمتین حسنتین لأعدائهم و هما نازلتان سیعتان علیهم. وقتی که یک زلزله یه جای رخ بدهد یا سیلی بیاد برای خود اون مردم سیء است، اما اگر چنانچه برای دشمنان، این دشمنانی که این واقعه را بر این رخ داده خوشحال میشن، یعنی خوب شد که اینا گرفتار این قضیه شدن، شرشون از ما کم شد. یعنی پس این حادثه متنش یکیه، یک واقعه است، زلزله است، اما برای گروهی، برای قومی میشود خیر حسن، برای گروهی هم میشود این قومی میشود بد. و ها کذا مثال های دیگری هم آوردن که فکر کنم مطلب تا اینجا رو واضحه. این بحث اولشون، اصل مفهوم شناسی حسنه و سیئه یا خیر و شر. خب حالا مطلب دوم، مطلب دومشون این است که می فرماین به قرآن که ما رجوع کنیم، از دیدگاه قرآن کریم هر چیزی کل ما یسما شیئن سوى الله تعالی، هر چه که برش عنوان شیء و موجود واقعیت صدق کند از نظر قرآن کریم مخلوق خداست. اولا مخلوق خدای متعال است و ثانیا حسن است. مطلب دوم، از نگاه قرآن این است که کل شیء سوى الله تعالی مخلوق لله و کل شیء مخلوق لله فهو حسن. این هم مطلب دومه که اینجور فرمودن. صفحه 12 است. والذی یراه القرآن الشریف ان کل ما یقع علیه اسم الشیء ما خلا الله عز اسمه مخلوق لله، همه جا آفرده خداست. قال تعالی الله خالق کل شیء، سوره زمر آیه 62. و قال تعالی و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، سوره فرقان آیه 2. و الآیتان تثبتان الخلقت فی کل شیء. خب این مطلب اول. ثم قال تعالی الذی احسن کل شیء خلقه، می فهمید خدای متعال کسی است که هر چیزی را که خلق کرده است نیکو خلق کرده است. سوره سجده آیه هست. فأثبت الحسن لكل مخلوق، پس هر چیزی که بهره ای از مخلوقیت دارد، این مخلوق خدای متعال است، حسن هم دارد. و هو حسن لازم للخلقه غیر منفک عنها یدور مدارها. پس معلوم شد که از نظر قرآن خلقت و حسن متلازمین هم. هر جا خلقت است حسن است، هر جا حسن است خلقت است، دو قضیه متلازم. فکل شیء له حظ من الحسن على قدر حظه من الخلقت والوجود، هر اندازه که از حسن برخورداره به خاطر همون حظی است، بهره ای است که از وجود برخورداره، از خلقت برخورداره. خب بعد در ادامه البته حالا این پاراگراف اینجا باز کردن که می‌فرمایند اگر در همون مطلب قبلی که معنی حسن و حسن و سیئه بود تأمل کنیم، این معنا و این مطلب این اصل قرآن روشن می‌شود. و تأمل فی معنی الحسن علی ما تقدم یوضح ذلک مزید ایضاح. چرا؟ فإن الحسن موافقة الشيء وملائمته للغرض المطلوب والغاية المقصودة منه. چون حسن معنیش این شد دیگه که با غرض مقصود هماهنگ باشه. خب حالا جهان را کی خلق کرده؟ خداوند. غرض از جهان چیست؟ هر چه هست که خدای متعال اون غرض را داره از پدیده ها موجودات. آیا این غرض الهی از موجودات برآورده می شود یا نمی شود؟ قطعا برآورده می شود. چرا؟ چون که خداوند متعال در اراده اش قاهر است، غالب است، مغلوب نیست، مبهور نیست. به این آیات استش هو الله الواحد القهار، هو القاهر فوق عباده، و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، امثال اینها. پس بنابراین حالا حاصل هر تا اینجا این شد که اینم نگاه قرآن کریم است که هر چیزی خلقت از خلقت برخوردار، از حسنم برخوردار. خیلی بعد می فرماین با توجه به این مطلب که گفتیم که سیئه، چیزی که سیئه نامیده می شود، جنبه عدمی دارد، یعنی سازگار نیست با غرض یا با طبع انسان. پس ماهیت سیئه یا شر ماهیتش عدمی است، یعنی سازگار نبودن، در حالی که ماهیت حسنه یا خیر وجودی است، یعنی سازگار بودن، موافق بودن، بودن نبودن، موافقت دارد ندارد. اون چی که دارد وجودی است، اونی که ندارد میشه بعد جنبه عدمی. اون وقت قرآن کریم میفرماید حسنه همش به خدا منسوب است. حالا همین آیه شریفه و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کل من عند الله. این که میفرماید کل من عند الله، چرا حالا سیئه را هم دارد به خدا نسبت میدهد؟ ایشون میفرمایند، دقت کنید، میفرمایند سیئه به حسب اصل واقع نسبتی که بین موجودات هست، اینا یه لحظه باید روش دقت کرد، درست است که سیئه جنبه عدمی دارد، عدم که خلق نداره، عدم که متعلق خلق و ایجاد نیست، اما همین امر سلبی و عدمی از کجا برخواسته یا در چه نظامی این امر سلبی ظهور و بروز داره و معنی داره؟ در همین نظامی که پدیده ها با همدیگر نسبت دارند. یعنی مثلا یک واقعی مثل سیل با حیات انسان ربط داره، درست؟ گرچه ربطش این است که یک نعمتهایی را، یک منفعتی را از آدم سلب میکنه. درسته؟ یعنی ولو که این وقایع و این حوادث ناگوار ماهیتاً سلبی‌اند، با غرض مطابق نیستند، نعمت را از آدم سلب میکنند، سلامتی آدم از دستش میره. درسته؟ اما بالاخره همین ترابط و تعامل و برقراری نسبت و نظام این چینش را اله کرده، یعنی نظم این جهان را خدای متعال برقرار کرده است. پس اگر ما سیعه را از این زاویه که در متن این نظام طراحی شده است که این ترابط بین اشیا باشه، تعامل باشه، ببینیم خدا طراحی کرده، از این نظر به خدا برمیگرده. اما از این نظر که نسبت به انسان سلب یک نعمتی هست، جنبه فقدانی داره، نه این من نفسه کرد. پس این جنبه فقدانیش من نفسه، این جنبه‌ای که در این نظم و نظام عالم یک چنین ترابطی برقرار شده، این من عند الله، قل کل من عند الله. یعنی هم حسنه که تأثیر گذار از جنبه وجودی داره، هم سیئه که در متن حادثه این حادثه ناگوار برای این نظام ظهور و بروز پیدا میکنه، این نظاممندی از خداست. حالا عبارتش رو میخونم خدمت رو ببینید متعلمه این: فکل نعمت حسنت فی الوجود منصوبت الیه تعالی. هر نعمتی حسنه است، یعنی نفع این میرساند، این نفع رساندن که یک امر وجودی است از خداست. خیلی. و کذالک کل نازلت سیئت ها کذا، هر حادثه سیئه ای هم که ضرر میرساند یا حالا اون نفع از آدم میگیرد، اونم ها کذا الا، البته این که نسبت به خدا میدهیم، میگن الا انها، یعنی اون سیئه فی نفسها، ای به حسب اصل نسبه الدائره بین الموجودات. این دقیقه ها، یعنی این نسبتی که بین موجودات هست که حالا اگر این صدا به گوش من خورد می نوازد گوشم را یا نمی نوازد، گوش خراش است. این نسبت تعامل و تأثیر و تأثیر از کیست؟ از خدای متعاله. از این زاویه که ما ببینیم طرح جهان خدا برمی گرده. به حسب اصل نسبه الدائر بین الموجودات المخلوقه منصوبتون الیه تعالی. دقیق می فرمایید، از این زاویه به خدا منصوب است. و این کانت به حسب نسبت اخرى سیعتا، اون وقت اصل این که این پدیده ها در هم تعامل کنن، ترابط داشته باشن، خیر است یا شر است؟ اصلا از این زاویه شر نیست. این که حوادث عالم، پدیده های عالم یک نسبتی بینشون باشه، تأثیر و تأثیری درشون باشه، که این که بد که نیست که. پس اگر سیعه را، یعنی حوادث ناگوار را، به لحاظ این که به نسبت بین پدیده ها برمیگرده و از اون نسبت انتزاع میشود ببینیم، هاذه نسبت ثابته، این از خداست و خیر است. اما اگر به اون جنبه عدمیش برمیگردیم، نه این دیگه عدم است، عدم که خدا برنمیگرده که، این تأثیر در یک دیگر گذاشتن جنبه وجودی هم پیدا میکنه. میدونم طراحی یک امر وجودیه که در هم تعامل داشته باشن، اونجا امر وجودیست، به هم مقدارم خصم داره. خب همون طرح هست، این همون در واقع نظم، نظام بند بودن جهان است. یعنی نظم جهان به گونه‌ای طراحی شده این موجودات پدیده ها که بله، پدیده ها در هم اثر دارن. گاهی اثرش این استش که یک نعمتی از آدم سلب میشه، اینجا میگه بده. گاهی اثرش این است که یک نعمتی از آدم به آدم اعطا میشود، نویت خوب است. سیئه و حسنه هر دو از این جنبه که به نظم مستقر در این اون سنت الهی، قانون مندی جهان برمیگرده، امر وجودی است. از این جنبه هم حسنه هم سیئه، چون نظامه دیگه، اگه این نظام نبود به هم می‌خوردین رابطه ها. پس این از این هر دو حسن، از هر دو هم به خدا نسبت داره. اما حالا امر سلبی که اون سیعه باشه که فقدانه، فقدان به ما هو فقدان عدمیه، عدم به ما هو عدم که دیگه جعل نمیخواد. اما امر وجودی که نعمت باشه بازم امر وجودیه، غیر از اون نظام مندیش که به خدا مستند است، خود این بهرمندی، این اثر مثبتی هم که براش حاصل میشود، این هم باز از خدای متعاله. یعنی هر دوش از دو جنبه به خدا نسبت داده میشه. سلب نعمت امر عدمی است، یعنی ندارد. میدانم، یعنی اون حادثه که بله، یعنی سیل میاد خانه رو خراب میکند، توجه میفرمایید؟ حالا این خانه ندارد، میشد جزو بی خانمان ها. حالا که جزو بی خانمان ها، باید براش امداد کمک برسانند، صلیب سرخ و هلال احمر باید اقدام کنند. یادا تا خانه داره که مشکلی نداره، که الان ندارد. یا مثلا فرض کنید میکروب است، ویروس است، نمیدونم فلان بیماری است، وارد میشه میکروب، امر وجودی است. اگر چنانچه عسل بخوره امر وجودی است، میکروب هم داخل بشه و زهر و سم هم باشه، هر دو امر وجودیه، اینا وجود داره. اما حالا یکی با طبع انسان و غرض انسان زندگی باشه، سازگاره، میخوره، رشد میکنه، سالم میمانه، این با غرض او، با زندگی و طبع او مطابق است، امر وجودیش. اما یکی نه مطابق نیست، یعنی سلامتیش از دست میرود، واجد سلامتی که حالا بود داره دیگه چی؟ نیست، ندارد. زنده بود تا حالا، میمیرد، یعنی دیگه از این به بعد زندگی ندارد، جسمش حرکت نمی کنه، نفس نمی کشه. قوی بود، حالا دیگه ضعیف شد، یعنی قوت ندارد، ضعف، ضعف هست، دیگه میگن ضعف دارد، ضعف امر عدمیه، ندارد. توجه می فرمون. خب حالا عنایت کنید بریم جلوتر، این بحث دقیقی است، خیلی بحث دقیق و چینش علامه هم انصافا بسیار جالبه. پس نکات یادتون نره. نکته اول این شد که نکات کلیدی است. اصل معنی شناسی و تحلیل مفهوم حسنه و سیئه، خیر و شر. طبیعی. دو، نگاه قرآن کریم در خلقت حسن، که همه موجودات مخلوق خداست و همه چیزم حسن دارد از اون حیث که خلقت دارد. سه، سیئه یعنی بلیه، یعنی این ناملایمات، این ناملایمات دو جنبه باید درش لحاظ بشود. مثل سوم، از این جنبه که به نظم عالم و نظام عالم برمیگرده، در این نظام این بلیه ها و ناسازگاری ها بستر پیدا میکنه تا ظهور و بروز پیدا کنه، از این نظر امر وجودی است، چون خواستگاه اون نظمه و به خدا نسبت داده میشه. اما از این نظر که ما میبینیم چیز نیست، به اصطلاح هماهنگ نیست، سازگار نیست و نعمتی که باید داشته باشد ندارد، به ما هو هو امر عدمی است، به ما هو هو دیگه به خدا ربطی پیدا نمیکنه از این زاویه. خب هر میشه از خدمتون که اینم شد. پس یک نکته این نکات را مد نظر شریفتون باشه. حالا خواهش من دقت کنید، بعد اصل چهارم، به نکته چهارم خوب دقت کنید، خدا رحمت کند، بالاخره علامه واقعا آدم دقیقی. سال آخر دفعه هم میگه بحث را که تمام میکنه، میگه حالا برید سراغ تفاصیل. بحث را که در چهار صفحه تقریبا تمام کرده، به آخر رسانده، آخر دفعه میگوید، رضا اون آخرش حالا بگم که قدر علامه را بدانید، میگوید و انت لو راجعت التفاسیر فی هذا المقام وجدت من شتات القول و مختلف الآراء و الاهواء و اقسام الاشکالات ما یبهتو کرد. میگه اونقدر تشتت اقوال هست و اشکالات به شما از مبهوت میشوید. و ارجو امید دارم، ان یکون فی ما ذکرناهو کفایتون للمتدبر فی کلامه تعالی. امید دارم که اینایی که من گفتم برای آدم متدبر مفید باشه. و علیک فی هذا البحث به تفکیک جهات البحث بعضها عن بعض. ببین در راه نمایی میکنه، میگه این جهاتش باید از هم دیگه جدا کنید. و تفهم ما یتعارفه القرآن من معنی الحسنات و سیئه و نعمت و نقمه. نگرش قرآن هم در رابطه با حسنه و سیئه و اینا متوجه بشوید، و الفرق بین شخصیت المجتمع و الفرد حتی یتزهلک مغز الکلام. راسته اینم آخر دفعه این مطلب را دارن، واقعا بحث دقیقی مطرح کردن. ما این چینش را بگیم تا آخر میفهمد. خیلی حالا تا اینجا که ما آمدیم، این سیعه که یک امر عدمی شد، فقدانی شد، میدانیم که ماهیتاً به چه برمیگرده؟ میگن ماهیت این میشود خدای متعال جود میکند میشود حسنه، امساک جود میکند میشود سیعه. به این برمیگرده هر کجا که خدای متعال افاضه میکند، یک واقعیتی از خدای متعال صادر میشه که جودی است، حسن دارد. هر جا جودی نشده، امساک جود شده، افاضه نشده، اونجا میشه سید. خب بعد میفرماید البته شما میدانید که این امساک جود و اعطاء جود با ظرفیت و قابلیت موضوع و محلش تناسب داره، گزاف نیست. اگر یجود و به خاطر اون ظرفیت و قابلیت، اگر لا یجود که جود نیست امساک میشه، بازم به خاطر اون قابلیت و ظرفیت. دقت میفرمایید. حالا برای این مطلب از قرآن شاهد میاره، آیش میگم جملهش میخوانم. میفرماید ان الآیات السابقه کما عرفته تجعل هذه النوازل السیئه کالحسنات امورا حسنه فی خلقتها، از خلقت فلا یبقى لکونها سیئتن. چه چیز؟ سیئه اگر بخواد سیئه باشه، ناگوار باشه، بد باشه، وجهش چیه؟ لا یبقى الا انها لا تلائم تبائع بعض الاشیاء التي تتضرر بها. خب متضرر به اصطلاح ملائم نبودن با طبع است. فیرجع الامر بالاخره الى ان الله لم يجد لهذه الاشياء المبتلات المتضرره بما تطلبه و تشتاق الیه به حسب تباعها. معنیش اینه اگر یه چیزی طبعا یه چیزی براش مثلا میشود که اگر بشود ازش لذت میبره مطابق طبعشه، حالا اگر بهش جود نشود، یعنی اعطا نشود، عدم ملکه است، عدم مضاف است، اونی که استعدادش را داره، قابلیتش را داره، اگر براش حاصل نشد، اعطای جود نشد، این میشه سیئه، تضرر پیدا میکنه. درست؟ فامساک الجود هازا، این امساک الجود یعنی اعطا نشدن، هو الذی یعد بلیتا سیئه، این ندادن، ندادن ها، هر چه بدهد حسن است، اونجا که نمیدهد این یعد بلیتا سیئتا به نسبت الی هذه الاشیاء المتضرره. خب حالا دقت کنید، ثم یبین تعالی ان امساک الجود اما امسک عنه او الزیاده و النقیص فی افاضه رحمته انما یتبع او یوافق مقدار ما یسعه ظرفه. حالا اگر میدهد یا نمیدهد، امساک میکند یا اعطا میکند، اینا با توجه به اون ظرفیت و قابلیته. خب و ما یمکنه ان یستوفیه من ذلک. قال تعالی، حالا شاهد، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، یعنی رحمت وجود از جانب خدا نازل میشه. حالا هر موجودی مقدار ظرفش بهره مند میشه، اونجایی که ظرفیت حاصل نشد، استعداد نشد، آمادگی پیدا نشد، حاصل نخواهد شد. و این من شیء الا عندنا خزائنه، اینا شاهد می آورد، و ما ننزله الا بقدر معلوم. آیه اول سوره رعد بود، انزل من السماء ماء، سوره رعد آیه 17. این آیه که الان خوندم آیه هجر 21. فهو تعالی انما یعطی علا قدر ما یستحقه شیء و علا ما یعلم من حاله، یعلم من حاله، علا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب اینم یک نکته. حالا بازم ادامه پیدا میکنه، میفرماید انسان عجیب چینشی داره، انصافا الله ما باید حوصله کرد و دقت کرد، خودش فرموده انسان در بین پدیده های دیگر یک ظرف ویژه دارد، بنا شد که این اعطاها، امساکها همه با توجه به این ظرفیت باشه. انسان ظرفیت ویژه داره. چیه ظرفیتش؟ ویژگی ظرفیت انسان نسبت به سایر پدیده ها چیست؟ این است که مختار است. یک موجودی صاحب اختیار. یعنی اراده و اختیار او در بستر سازی این که نعمتی بهش داده بشه یا نشود اثر داره. توجه می فرمایید؟ پس اینم یک نکته که اختیار انسان، عنصر اراده انسان در این که یک حادثه‌ای برای او، یک امر خیری برای او واقع بشه یا نشه، این تأثیر داره. می فرماید و من هنا یمکنو کرد ان تحدث ان السراء و الضراء و النعمت و البلاء بالنسبت الى هذا الانسان الذي يعيش في ظرف الاختيار في تعليم القرآن امور مرتبطه باختياره. اینا با اختیار انسان رابطه داره. حوادث جهان، خوب و بد، طبیعی، حوادث طبیعی. این حالا یک اصل عجیب، انسان شناسی عجیبی است که در تفکر سکولاریستی و نمیدونم لیبرالیستی و مادی و اینا معنی نداره. این در یک تفکر توحیدی قرآنی معنی داره که حوادث جهان با اختیار انسان رابطه داره. خب فانه واقع فی صراط ینتهی بهی به حسن السلوک و علی سعادتی و شهادتی. خب این حدس را میفهمن قرآن تصدیق میکنه و القرآن الکریم یصدق هذا الحدس. این که گفتیم که حوادث با اختیار ما گره خورده تصدیق میکنه. کجا فرموده؟ فرموده از ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفس. سوره انفال آیه 53. این یک آیه. دو و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. سوره شورا آیه 30. حالا این اینا داره شاهد می آورد. این علامه است بحث رو مطرح میکنه، میره دنبال شواهد قرآنی. یاد داشت فرمودید؟ اینها فرمودید آیه اول انفال 53 لم یکو مغیر نعمت انعام. آیه دوم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فل اعمالهم تأثیر فی ما ینزل بهم من النوازل و یصیبهم من المصائب و الله یعفو عن کثیر منها. حالا میان سراغ آیه نساء و ما اصابت من حسنتن حسنتن فمن الله و ما اصابت من سیئتن فمن نفسه. خب حالا اینجا الان تا اینجا خود بحث روشن شد. اون آیه اول که فرمود قل کلل من عند الله، دقت کنید آیه 78 آیه چه بود؟ گفتن اگر حادثه خوبی باشه از خداست، بدی باشه از توست، فرمود نه به او قل کلل من عند الله. معنیش روشن شد دیگه. از آن نظر که سیئات جنبه وجودی دارن، جنبه وجودشون چه شد؟ این نظاممندی جهان، این نظاممندی و طرح جهان من الله است. حتی همینی که آدم کاره، اگر مثلا فرض کنید اینجور عرض بکنیم، اگر چنانچه یک امتی، یک جمعیتی متحد شدن با هم دیگه، هم دل شدن، هم آهنگ شدن، خب پیروز میشن. اگر متشتت شدن خب شکست میخورن. شکست خوردن سیعه است، پیروزی حسن است. درست مگه اینجور نیست؟ این شکست خوردن امر عدمیه، یعنی اون سلطه خودشون استقامت از دست میدن، استقلال خودشون را. اما نظاممندی را کی درست کرده؟ خدای متعال. یعنی این که این اعمال، این کارها با هم ربط داره به خود. پس آیه اول معناش روشن شد، درسته؟ میان سراغ آیه دوم که میفرماید ما اصابک من حسنتم و من الله و ما اصابک من سیئتم و من. اینو حالا درست کنم. خطابم به پیغمبر است. دقت میکنید؟ این همه حرفایی که گفتیم که آه سیئه با عمل آدم و اختیار آدم ربط داره. خب این مربوط میشود به آدمایی که احیانا گناه میکنن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، سهلنگاری میکنن، کوتاهی میکنن، غفلت میکنن. ایناست دیگه. غفلت و ندانستگی و جهالت و غفلت و تقصیر و قصور و هواها و غیره، ایناست دیگه. چرا به پیغمبر داره؟ ها
این توضیح تا اینجا هنوز حل نکرد مطلب را. بله حل میکند که و ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم، اونایی که کسبت ایدیهم، پیغمبر که لم یک تکسب یدوهو که تا اینجا نمون. لذا وقتی که امام زین العابدین در اون سفر کربلا که برگشتن به کوفه، عبید الله خبیث گفتش که همون آیه را خواند، گفت که دیدید که مثلا با برادر شما حضرت زینب گفت با برادر شما چکار کرد، با امام زین العابدین با پدر شما چکار کرد، آیه میگوید که ما اصابت و من مصیبت و با کسبت ایدی کن، این آیه را خواند. امام زین العابدین فرمود ما مصداق این آیه نیستیم، ما مصداق اون آیه هستیم که و ما اصاب من مصیبت فی الارض و فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا علی ما آتاکم. ما مصداق اون آیه هستیم، این به ما ربطی نداره. پس الان که این آیه میگوید و ما اصابک من سیئه فمن نفسه که پیغمبر خطاب میکنه، اینا چجور باید معنا بکنیم؟ حالا یک کلمه اگر از وقت متاسفانه گذشت یک کلمهش اشاره کنم، چاره این است که توضیحش بمانه. اشارهش این است که میفرمایند از نگاه قرآن، باز از خود نگاه خود قرآن، حیات انسان که اجتماعی شد، حیات انسان چون اجتماعی است، دنیا اینجور است، آخرت اینجور نیست، الله تذر واضرتون و بذر اخرى، آخرت اینجور نیست، کل فردی، کل شخصی، هر انسانی یعطی فرد اونجا حساب خودشو داره، اما دنیا اینجور نیست. دنیا اگر چنانچه در یک جامعه خطایی رخ داد، دامنگیر بقیه هم میشه. این اجمالا میخواد اینجوری جواب بده که اگر در جنگ احد دندان پیغمبر میشکند، پیغمبر هیچ خطایی نکرده، هیچ سهلی نداره، غفلتی نداره، اما اون همراهیان اون مسلمان ها خطا کردند، این حادثه براشون رخ داد، دامنش پیغمبر میشه. پس این من نفسه که یعنی به ما انت تعیش فی ظرف اجتماع، این حوادثی که رخ میداد خلاصه به خدا بر نمیگرده، اینا بر میگرده به انسان. لذا میفهمن این اینها از باب ایاک عن الوسم یا جاره است، امثال اینها. این یک اصل شده در کل قرآن. توجه میفرمایید چه حوادث تلخ جسمانی بدنی، چه گناهان احیانا، اونجایی که لتغفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، که یعنی سیئات اخلاقی باشه. هر جا به پیغمبر چیزی نسبت داده شده از خطاب به ایشان است، چه سیئات طبیعیه مثل مثلا واقعی احد، شکست، امثال اینا، چه نام ملایمات اخلاقی که خطا اینا باشه، این ایاک اعنی وسم ایا جار است که پیغمبر اگه به قول علامه میفهمد که به اینا گفت و ما لها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا اصلا نمیفهمن، لذا خطاب از اینا برگردون قرآن خدای متعال میگه اصلا اینا که نمیفهمن من چی به اینا بگم، خطاب میکنه به پیغمبر. ملاحظه میکنید آیه 79 که میفهمد همش از جانب خداست، اینا نمیفهمن، میگه خب اینا رو بذاریم کنار که نمیفهمن، ای پیغمبر با تو حرف میزنم، منتها ایاک اعنی وسم ای چی یا جاره. این آرسون وقت گذشت دوستان، درستان گیر میشه، تتمش رو فردا ان شاءالله تکمیل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.